أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في الأرضين روحي مع رباب العالمين لتراب مقدم الفضاء اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يوم أرسلك رياحا مبشرات بين يدي رحمته. بحث در توزيع دعاي شريف حرفي إمام حسين عليه الصلاة والسلام است. امام حسین علیه السلام در این دعا نعمتهای گوناگونی را که خدای متعال در عالم حفاظت می‌فرماید و بیشتر این نعمتها مربوط به حوزه وجود انسان است، اینها رو متذکر می شوند در قالب تعبیرات خطابی به خدای متعال که در این حالی که خطاب به ذات اقدس الهی است، اما تنبه و توجه انسان هم در این دعاها مورد توجه امام علیه السلام هست و علاوه بر این اون استفاده‌ای که انسان از این نعمتها میتواند بکند رو در ذهن متذکر میشود که این نکات رو با تحلیل این دعاها ما به دست میآوریم، چون عرض از نوع انشای دعاها اون جنبه تربیتی انسان است که هم از جهت اعتقادی تربیت بشود و بینشش نسبت به خدای متعال صحیح بشه که خدای متعال رو در حال افاضه نعمتهای گوناگون ما بدانیم و از این معنا غافل نباشیم در زندگانی دنیایی و همین که نسبت به این نعمتها چه وظیفه‌ای ما داریم. یکی از نعمت‌های بزرگ خدای متعال فرستادن باد است که در آیات قرآنی باد را بشارت دهنده برای انسان بیان می‌فرماید که در این فراز از دعا هم امام حسین علیه السلام از قرآن کریم بهره گرفتن و این نکته رو به ما متذکر می شود. ای کسی که باده ها را می فرستی به عنوان بشارت دهنده رحمتش. خب بیدانیم قرآن کریم بیان کننده واقعیات حقایق دعاها هم اینگونه است، منتها واقعیات حقایق یک وقت به طور مجمل و کلی بیان میشه، یک وقت به صورت جزئی. قرآن کریم دعوش این نیست که جزئیات وقایع عالم رو متذکر بشود، فقط تصریحات و اشاراتی به وقایع عالم می کند که این وقایع به دست خدای متعال تحقق پیدا می کند. در این آیات قرآنی و در این فراز فقط ما را متوجه می کنند به این که ما جنبه بشارت دادن رو دارد، که رحمت الهی را برای انسان بشارت می دهد، که حالا تأثیرات گوناگون باد در برحال عالم این دیگه باید به سراغ بحثای تجربی خوده ببینیم که چقدر تأثیر داره در حرکت کشتی ها، در موج انداختن دریاها، در خلاصه الی ماشاءالله که یکی از اون مسائل مهمش نقل و انتقال عقل هاست که با منتقل شدن عقل در مکانهای مناسب برای نزول باران، برق، تگر و امثال اینها خدا متعال رحمتش رو این گونه نازل میکنه. علاوه بر مسائل مختلفی که در حال ما اگر علوم تجربی را نخونده باشیم حس میکنیم خیلی ظاهره، باعث دگرگونی هوا میشه و انسان تنفس مناسب با بودن هوای مناسب پیدا میکنه، حیوانات تنفس صحیح پیدا میکنند، گیاهان تنفس صحیح پیدا میکنند. اول وقتی تجربه کردیم در یه رقطه اول یکم خاک بلند بشه، مخصوصا آلوده باشه به مواد سربی و امثال اینها، این مدتی بدونه باید نیاد، اما چه مشکلاتی در حال پیدا میکنید. هرچی هم به طور مصنوعی مولد باد درست میکنید، مولد بارون درست کنید، باد اگر خدا متعال پیچ و شد نکنه و قضیه هم نمیشه، تنگی نفس ها و مشکلات میگن. ما چقدر در این نعمت ها به سر میبریم؟ نعمت های مجانی، نعمت های جلدست پا ریخته که جایگاه اینها را تا وقتی که در نشده نمیفهمید چیه. انسان این بودن است. این یکی از نعمت‌های بزرگی که تکوینی خدای متعالی است. هم بر جمادات، هم بر نباتات، هم بر حیوانات، هم بر خلاصه انسان‌ها که نتیجه مهمش رو انسان می‌گیره. انتخاب امر این نعمت مانند سایر نعمت رو به دست کنم. اگر انسان از این نعمت به گونه ای معلوم میشه، باید به سراغ خودش که چه کرده با این نعمت پروردگاری، چه لوازمی درست کرده که موجب منع نزول این باران می شود، باد می شود که منع باران رو بعد سال اینا هم به دنبال خواهد داشت. به هر گاهی بعد جا که قحطی می شود در سال خشکسالی و نیامدن باران، اون وقت ما معذب شدیم نماز بالا بخوانیم یا دعا و امثال اینا معذباتی رو فراهم بکنیم از جهت ارتباط معنوی با خدای متعال، تا اینکه این مانع بره کنار. اون وقتی که دعای مستجابی، نماز صحیحی خونده میشه در این رابطه، این باد است که میاد ابرها رو منتقل میکنه. قضایایی که در روایات هست برای نزول باران اینها این گونه است که این اعمال شایسته تأثیر خودش رو در عالم میگذاره، همونطور که اعمال ناشایست تأثیر خودش رو در حرکات نظام‌های موجود می‌گذارد. یا من لم یعجل علی من اساء من خلقه. این هم یکی از نعمت‌های خدای متعال است که انسان به طور خاص به خدای متعال عرضه می‌داریم. خدایی که عجله نمی‌کنیم نسبت به عاصیان از انسان‌ها، اونایی که نافرمانی می‌کنند. خب یکی از صفات کمالیه خدای متعال که در رابطه با بشر ظاهر میشه صفت حلم است. بردباری خدای متعال نسبت به اون برخورد نامطلوب انسان با فرامین خدا. خدای متعال به انسان مهلتهایی میدهند که در این مهلتها تنبه پیدا میکنه. برگرده، توبه بکنه. حالا هر انسان به نوبه خودش این مهلت بهش داده میشه. گناهان هم مختلفه. گناهان بزرگ که عمدش استکبار با دستگاه عمومی است و مقابله با خداست، اینها به گونه ای خدا به اون شخص مهلت میدهند. چون گاهی مهلت برای این است که دیگران متنبه بشن، گاهی خود شخص خیلی مهم نیست. یه ادعای میکنه، ادعای خدایی، اگه دیگران حالات این شخص که خدای دروغینه بررسی بکنن، عقلش رو روشت پیدا بکنن، برسن به خدای حقیقی. خب این چهره بوده دیگه، گاهی در یک بستری که شخص ادعای خدایی کرده، همونجا شخصی متنبه شده مثل زن فرعون بر علیه هم دستگاه حرکت کرده، مهلت دادن به فرعون چه بسا بلای خودش نباشه. خب خودش هم تا یه مقداری تحت فرجه قرار میگیره، اما خانمش در این راستا امتحان میشه که جایگاه عظیمی پیدا کنه. با بودن این خانم یک نبی اولوالعزم، خلاصه زندگی پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. همین نبی اولوالعزم بیاد این فرعون رو نابود بکنه، خیلی مهمه این مولدهای خداست که این خانم مثل میشه برای مؤمنین. ای مؤمنین از این خانم یاد بگیرید، خدا مثال تو خانم رو در مورد مثل میزنه به مؤمنین. در آخر سوره تحریم کتاب توجه داشته باشم، اول این خانم اسمش رو میاره، بعد حضرت مریم سلام الله علیها، آیه 11 و 12 و درش هم که دو زن که با دو پیامبر قربان بوده است، اونها رو مثال بزنه و این مثال انسان به کجا میرسه. و طلبتنا مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی انک بیتا فی الجنة. به پروردگار از میگه خدایا نزد خودت خانه ای در بهشت برای من بساز. معرفت بلندی داره، اندالله تقاضا میکنه. این بیت هم محصول خانایی و اینا نیست، یعنی این محل سکونت، یعنی این جایگاهی که من قرار بگیرم، این نزد تو قرار بگیرم، از نزد تو بیرون نرم، محصول اینه. اما اندالله خیلون دل افراد دریاه میتن، آن چایی که نزد خداست برای نیکان بهدره، اما اندکان یک فرد و ما اندالله با نوعاً اون جایی که ما اندالله داره خیلی جایگاه بلند معنوی محصول. نجدی من فرعون و عمله، من رو از فرعون و عملش نجات، یعنی اظهار تنفر از غیر خدا. و نجدی من الان از داخل. خب قلب که خدای متعال یک نعمتی که به انسان اظهار میکنه اون صفت حلمه. انسان از این مهلت دادن خدا استفاده میکنه. اگر خدا نکرده گناهی میکنه زودی یقش نمیگیره، قدر میده این مدت بگذره شاید تنبه پیدا میکنه. در روایت است که به ملائکه‌ای که نویسنده اعمال انسان هستند از جانب خودش موکل هستند بر این معنا خطاب میکنه طبق وقت ازدواج 3 ساعت، طبق وقت ازدواج 4 ساعت، تا 7 ساعت هم آمده مهلت بده. اول این نوشتن رو حتمی نکنه، بنویسید اون حتمی نشه، این هم مهلت خدای متعال. اون وقت گرفتاری هایی که برای انسان پیدا میشن رو باید انسان بررسی بکنه که نوع این گرفتاری ها در اثر این بلسه نافرمانی هاییست که ما انجام میدیم که خدا بخواد انسان مؤمن متنبه بشه، متذکر بشه، برگرده. البته معناش این نیست که انسان مؤمن هیچ گرفتاری نداره، اونی که گناه نمی کنه، نه، معصومین ما انبیاء علیهم السلام به خاطر امتحاناتی که خدای متعال اونها رو می کند برحال گرفتاری هایی دارن. گرفتاری ها دو نوعه به طور کلی، یک نوعش برای ما انسان ها به طور عام در اصل گیرهایی که داریم، گیرهای اخلاقی داریم، گیرهای عملی داریم. خدا بخواد با این گرفتاری ها ما رو شستشو بده. دوم اون بلاهایی که برای ترفیع مقام شخصیتی است که انبیاء علیهم السلام اطلاعاتشون از این قبیله که در جلسات گذشته به مناسبت فرازهای دعای عرفه ما این نکته رو عرض کردیم. بعد اگر اشاره کردیم اونجا این نکته به طور خاص بیان نشد. گرفتاری های انبیاء علیه السلام برای این است که اونا اون صفات کمالیشون رو ظهور میدن، با خدای پیمانی رفتن که در مسیر هدایت مردم استقامت داشته باشن، در مسیر هدایت مردم وقتی با مخالفت ها و مشکلات مواجه می شوند این صفات کمالیه رو از خودشون ظهور بدن. یکی از صفات کمالیه اولیا حلمه، بردباریه، زودی هست کوره در نرن مقابله بکنن یا نفرین بکنن. این یکی از امتحانات ماست. جزا بیشترین خطابات به داشتن زن در مورده در بیاد مثلا و همینطور مسئله حلم و مربالی که توی این آیه هر دوش آمده. در دو آیه با آخر سوره نحل وقتی فسبر اما صبر که الا بالله ولا تستعجل له، بنابر صبر کن و بدان که صبر جز با اتکای به خدای متعال و ببخشید ولا تستعجل له آیه دیگه است من اشتباه کردم، دو تا آیه رو با هم دیگه مخلوط و در این آیه دیگه داره که پس به اما بله الا کس که اجه لحو در سوره احقافه آیه 35 اون را سبر پیامبران اولوالعزم را بیان میکنه. فسبر کما سبر اولوالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کن و عجله نکن که اول دعا بکنی ایشان نابود بشن. بلغرض چیه؟ این است که انبیاء علیه السلام امتحاناتشون برای نشون دادن اون کمالات. این نکته ای که اصلا باید تو ذهن باشه که جنبه های اعتقادی داره. اگر بعد از دعاها گاهی ائمه علیهم السلام از خدا طلب مغفرت می کنند، این معناش این نیست که اونها دارای گناه هستند. این معناش این است که ایشان یک طبیعت بشری دارند که این طبیعت بشری تو عالم دنیا اقتضا میکنه که برای دنبال تبعیت از هوا نفس باشن، که اگر اونها جنبه نبوت و کمال معنوی رو نداشتن هم این جنبه طبیعی و نارد میشد. این معنیش اللهم مغفر لی الذنوب و الذی تحت کنه. علی احسان تو دعای قمیل به خدا متعال عرض می داره. این را باید دقیق داشته باشیم که با اسمت انبیاء علیه السلام این طلب مغفرت ها منافات نداره. بله، خلاصه این که بشر باید همواره ما مؤمنیم نسبت به مهلتهایی که خدای متعال به ما میدهد استفاده خوب بکنیم. هر کسی زندگانی خودش رو بررسی بکنه که اعمالش رو ملاحظه بکنید با اون خلاصه مهلتی که خدا بر انجام گناهش وعده داده که من بر انجام گناه این اثر رو مترتب می کنم، اون وقت می بینی که این آثار در این دنیا مترتب نشد کشف کنیم که این مهلت خدا از این جهت فرمودن وقتی که انسان از خواب بلند میشه شکر خدا رو که خدا من رو زنده کرد بعد از این مردن موقت که بتوانم راه بندگی خودش رو دنبال بکنم. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الی النشور. این مفاد این فرازه از دعای عرفه یا من استنقض السحابت من بعد طول الجمعه و قد قدم فی نعمتهی یعقلون رزقه و یعبدون غیره و بعد حادوه و نادوه و کذبو رسوله. خب این یک فرازه که خدا امام حسین علیه السلام متذکر یک نعمت خاصی به یک عده می شود در قوم حضرت موسی علیه السلام که خدای متعال به ایشان یک نعمت خاصی هدایت کرد. اینا از این نعمت استفاده کردن به نتایجش رسیدن. یکی از اطرافیان فرعون ساحران بودن که فرعون از این ساحران استفاده میکرد بر علیه حضرت موسی علیه السلام، چون طاغوت‌ها اجزای مختلفی بر علیه پیروان حق خلاصه استفاده میکنند. گاهی با برای فاصله اقتصادی، گاهی برای از راههای برای تبلیغات سو مسائل فرهنگی نمیشان اینا فرمان از این قبیل کارها داشته. یکی از استفاده های نامطلوع بشن بهره بردن از جادوگران، چون جادوگران در اصل ارتباط با اجنه اینها می توانند یک کارهای خاصی انجام بدن که دید مردم رو به سوی خودشون جلب میکنن و مردم آنچه را که ایشان میگن بپذیرن، چون یک کار خاصی انجام میدن که این کار خاص از عهده دیگران برنمیاد، که نشان دهنده این کارشون نشان دهنده نوعی ارتباط ایشان است با نیروهای غیبی. اون وقت دیگران مرعوب این کار ایشان میشن و هرچه اینها بگن میپذیرن. طاغوت ها نوعا چنینن، از این نیروهای برای به اصطلاح کمک گیرنده از نیروهای غیبی ساحران استفاده میکنن. کار سحر هم عمدتاً یک تأثیر خاصی است. بنده باید که بلد نیستم که چیه، اما اجمالاً در تعریف سحر اینطوری گفتم: ساحر یک کار خاصی انجام میده که بیننده در ادراکاتش تصرفی میشود، که خیال میکنه بیننده این شخص داره کار حقیقی میکنه، اما واقعا کار حقیقی نیست. کارش در اصل یک ترفند خاصی دید بیننده رو تغییر میده. شعبده بازی به گونه ای یکی از رشته‌های کارهای جادوگران است. عین جادوگری نیست، اون جادوگری سحر که به نام سحر است به نوعی از قبیل برای تعبیر چشم‌بندی و اینها می شود. منتها بعضی از کارهای ساحران تأثیر واقعی داره، این باید دقت داشتن. بعضی از کارشون به به نوعی چشم بندی خلاصه برمیگرده. از این جهت یکی از مسائلی که مسلم از دیدگاه قرآن و دین تأثیرگذاری سحر است، تأثیر سوء و بد در اون کسی که مسحور شده است تحت سحر قرار گرفته. سحر انواع مختلف داره. یکی نوعش که از کردیم به چشم بندی نزدیکه ساهران و دست فرعون این کار رو انجام میدادن برای اینکه مقابله بکنن با کار حضرت موسی علیه السلام، از کار ساهران استفاده شد. قرآن کریم بیان میکنه که حضرت موسی علیه السلام به هر حال اصلا اجدعا شد، این کار برای معجزه بود. فرق معجزه و سحر اینه، معجزه تأثیر واقعی داره، واقعا این عصای چوبین اجدعا شد. دیده بعد به ظاهر ابتداعا هم از موسی علیه السلام تصویر خدا موسی علیه السلام تخب نگه میدن آمدی نترس تو در اندی. فرعون با دیدن این قضیه حالش به هم خورد، داشت کاتب بودنش به هم میرید. همین که به حال اومد و به فرمان خدای متعال این اجدها برگشت به حال اولیش عصا شد، تو اون حالت التماس کرد. آخر به حال اومد خلاصه انکار کرد با این بزرگ ساحران بلکه کارش رو باطل بکنی. از اقصای نقاط ساحران رو طلب بکنی، اونا برای اینکه در دربار نفوذ بکنن بکنن که ما خیلی خوبی دو بایی ماست، خب هر چی رو خواهی بهتون بود. وقت اونها این ریسمان ها رو انداختن. قرآن کریم میفهمه که این ریسمان ها در چشم بینندگان دیده میشه در حرکت میکنه به صورت ما. منتها وقتی که حضرت موسی علیه السلام این عصای انداخت اجدا شد، همه این کاسبوزه سهره به هم خورده شد، بچیده شد. خوب دقت کنید، اولین کسی که فهمید کارش خرابه خود سهره بود. چون دیگه اینا نمیتونستن خودشون رو گول بدارن که میتونستن چی کار دارن میکنن. فهمیدن کار حضرت موسی علیه السلام کار خداییه. از این جهت اولین کسی که ایمان آورد به حضرت موسی علیه السلام در این به این سهره بوده، خب وجدان داشته، وجدانش رو نابود نشده بود. قرآن کریم میفهمد که نقل میکنه کلام این سحره رو که ما ایمان آوردیم به خدای موسی. فرعون هم گفت آمنتم به قبلن آزن لکن، قبل از اینکه من به شما اذن بدم ایمان به خلاصه از غیر موسی علیه السلام آوردید. یعنی به خیال میگن که بعد آدم ایمانم بیارن دیگه اسم بگیرن، یه نوکر سرسپرده هست. اصلا به اعتقایی به فرعون نکردن. لو سلمت لکم فی جزوع النخل، حتما شما رو به شاخه ها میبندم، عذابتون میکنم و اینا رو تحریف کرد. اونا دیگه دلشون سرشار هست، خلاصه ایمان شده بود. به فرعون گفتن هر کاری بهتون میخواد بکنید، ما دیگه به سوی کم برنمیگردیم. یک صلوات بفرستید. در چند جا خلال متعاد رو نقل میکنه قضیه نابود شدن سه سهره. سوره عراف آیه 117، سوره تا 69، سوره شعرا 45، چون خیلی مهمه. خب امام حسین علیه السلام به این قضیه که رسیدن به هدایت الهی بعد از این مدت طولانی، تو مدتی کشیده جمعی حاضر بشن، در بین جمع خلاصه این کارها انجام بشه، گفتگوها و این ها با یک حال و هوایی اومدن، اون باید رسیدن به نان و حلوایی یک وقته با اونها به هم ریخت. اینا ایمان آوردن، اصلا به تحریات فرعون هم انتقای نکردن، اون هر کاری رو اعتقاد بکن. وقتی آیاتش رو نمیخونیم تا این حدش رو با وحید آیات موسا از عرق اصاب و به موسا کنید از آن رو بندرست و یه پیدا باید تب خب مایه رو میپیچه این خواله نمه این خلاصه نسبت های که دادن فبقع الحق و بطل واقعان میدیم و اینجا باید تقوید اینجا نبیم فقال اون آمده این سهره مقنون شدن و نقلب اون ساخر ساخری این ها زیرو شد اول یه تونتراغ رو باید بودن هر ما میدازیم به موسا اصفاد کردن یا موسا اما هم تونتریه و اما هم نکنونه در همون موزدی تو میدازی یه حال موزدی از این موسا به فرقی دایی و شما بیه چی داریه به بدوزید نصابتون رو تو مرمون بشید، چون تا کار کوچک اونها روشن نشه که زهره کار مهم در موسا نسان روشن نمیشه. و اون که از زهرت و سازدی بعد از قضیه افتادن به تجده فاقر و ما فقنا به رب به آدمی رب به موسا و هارون. بعد آیات بنا میکنیم که از کردیم تحلیلات فرعون رو لعنت تن نعیدی هم دستاتون رو میبندن قطع میکنن و از جلد کنم فلان یه دست راست یه پای چپ از این طبق سهره یا کنیم این مطمئن رو باید داشته باشیم همین زمان ها قالوا انا الى ربنا منقلبون ما به سوی پروردگارمون برگشتیم تا حالا دور شده بود ما برگشتیم به فرعون خطاب کنیم و ما کردیم من ناهل را آمن را به آیات ربنا عالم ما جاهدنا تو دارید از ما در خدسه تلافی میکنیم کینه به دل گرفتیم این کیلر به خاطر اینکه ما به رب العالمین ایمان آوردیم برگشتیم. خب در هر زمان این مسائل هم زمان این قدرت های پوشالی در برابر ادیان الهی مثلا دین اسلام و مذهب حقه اهل بیت علیهم السلام اینا به گونه ایست ظاهرانه در دلای چشم ما مؤمنی نه دفتش دوش با دیدن اینا مربوط نشید مربوط تکنولوژی رو و امثال اینا نشید خدا نشون میده این تکنولوژی یه آن همه رو به فهم میگذوره بالاترین تکنولوژی با ژاپن بود دیگه با یک تکون خدا هم زمین را همه رو تغییر کرد اینا رو باید دقت داشته باشیم سراغ تکنولوژی بریم اما از اون کسی که این مغز تکنولوژی سازنده را آفرین را داده آفرین نشید مطمئن چه سبر میخوام دشمنان تموم نمیشه بینید مدیده فکر این سهره که ایمان رو بردن چیه؟ ما این مطلب رو همیشه برد داشته باشیم به خدا امتحان تذرد رو لازم کنن ربنا افرغ علینا صبرا و ربنا مسلمین این دعا رو بخونیم ما کوتاه خیلی معنا داره همیشه باید داشته باشیم در برخورد با مشکلات از خدا سعی طلب بکنیم ربنا افرغ علینا صبرا خدای صبر را بر وجود ما سرازیر بکن ما به تنهایی نمیتونیم در برابر این مشکلات قیام بکنیم ایمان رو حفظ کنیم الان چقدر خلاصه از شر و غر از بالا و پایین دشمنان برای ما دارن نقشه میریدن باید مواظب باشید تحشه های دشمن رو بدونید در صندوقخانه خانه های ما هم اومده هم مؤمنین و ما بیشترین نقشه ها رو دارن میریزن تحت سلطه اینا قرار نگیریم اگر پذیرای این فرهنگ غرب بشویم ولی اون که در زندگی ساده هم به سر ببریم در یک خانه کایدی به سر ببریم با تحت سلطه قرار بگرفت یه زمانتی داشته باشه اینا رو بچهشون باز بشین سهله فهمیدن از کجا دارن ناامید میشن اون رو زیرابش زدن کجا حیات پیدا میکنن دنبالش رفتن و تداوم در مسیر ایمان این خیلی مهمه توفنا مسلمین خدایا ما رو با حالت مسلمانی به میران اسلام اولیه کفایت نمی کنه خوبه کفایت نمی کنه این هم باید داشته باشیم این که یه برهنگه هایی پیدا میکنیم یک شفایی پیدا میکنیم به رسولی خدا میاییم خوبه این کفایت نمی کنه بعدش باید ادامه بدیم برنامه ریزی داشته باشیم ماه رمضان میاد انسان تغییراتی پیدا میکنه به اون دلخوش نباشی مجالسی تشکیل میده به اون دلخوش نباشی باید برنامه ریزی همون دقیق باشه اصولی باشه به اصول کارهای تربیتی و ایمانی پایبند باشی این اصول رو حفظ کن به این شاخ و بردا خیلی تا توجه نکنیم که این حفظ میشه. نه برای مجالس عزاداری یه مدتی، مجلس سینه زنی یه مدتی باید باشه، مجلس دعا یه مدت خاصیه باید باشه. اما باید اون مسائل ایمانی رو که در زندگی، حالا که من میام بیدم خدا از من چه واجباتی رو خواسته، چه محرماتی رو گفته دور بشن، که از نه دور بشن. جامعه رو اینجوره ما خدا سه بسازیم، هر کدومون یک وظیفه خواسته. کلکم راه و کلکم مسئول و تنبعیته. و در پایان از موسی هم به ایشان فرمود و قال موسی، بعد از تهدیدهایی که فرعون کرد، اینو باید داشته باشیم، استعینوا بالله، از خدا کمک بگیرید، به این وعدههای پوچالی اعتنا نکنید، واصبروا، صبر کنید، استقامت داشته باشید در مسیر حقتون. اگر استقامت داشته باشید چی میاد؟ ان الارض لله، زمین مال خدا، از این زمین رفتید که محدوده سلطه فرعونه، نه به این جایی دیگه زندگی بکنید. یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. امتحانات الهی همیشه هست. بعد از اینکه یک نجات موقتی پیدا کردند طرفداران حضرت موسی علیه السلام از فرعون، با امتحان الهی ادامه پیدا کرد. آیات بعدش رو دنبال بکنید انشاءالله. بعد از این آیات که در سوره اعراف خوندیم که ما نخوندیم، اینا استقامتشون در پذیرش دین حق و اعتقاد حق و عمل به آن محکم بشه. پس نجات دهنده همیشگی رو نسبت به خودمون خدا بدن، که خدا دستوراتی به ما داده که این دستورات نجات واقعی ماست. به سخنان غیر خدایی، به تزییناتی که طاغوت ها بر ما می کنند در این زندگانی دنیا، به جلوه‌گری هایی که به حال دنیاگراها، مادیگراها دارند، نباید انسان مربوط بشه. این جلوه‌گری ها همیشه هست، ممکن در حیطه به حال محیط دین باشه، اما در یه مدتی یه خطر برگرده، همچون که این امتحانات نشون داده تو این تحولاتی که برای ما پیدا شد، چه کسانی در زمان امام رضا الله برای طرفداری از افکار امام چه مطلبی گفتن، و حالی که در زمان اصلاحات به اصطلاح خودشون چه افکار نظرات امام دیگه بر نموز رضا بره در تاریخ. حالا میخواد رنگ بیارن با یه چهره های دیگر، با یه حرف های دیگر، در زمان فتنه چگونه بودن، حالا درنه به گونه رنگ عوض میکنن، باید بینا بشن. این فتنه ها همیشه هست، گاهی فتنه های سختری پیش می آید. خدای متعال ان شاء الله به قولیاش همه ما رو در مسیر اهداف حقیقی خود و طرفداری از دین حق و اعتقاد حق اولیاءش صادق قدم بفرمایید.